انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین المنتجبین. همطور که مستحضرید، بعد از اون که در اون فراز زیارت جامعه کبیره اقرار کردیم به اینکه ای اهل و بیت نبوه، تمام عالم شما رو میشناسد، خداوند کاری کرده است که جان هر انسانی و هر موجودی الا عرفهم جلالت امرکم، الا اینکه جلالت امر شما رو می شناسد. و بعد در ادامه اقرارمون این شد در این دعا که ما شهادت می دیم که این مقام شما مقام قدسی عرشی است. و بعد شروع کردیم نحوه ارتباطمون رو با ائمه معصومین به اصطلاح در محضرشون اقرار کنیم و تعریف کنیم. تا اونجایی که مستحضرین عرضه داشتیم سلمون لمن سالمکم و حربون لمن حاربکم، محققون لما حققتم، مبتل لما ابتلتم، مطیع لکم، عارف به حقکم و مقر به فضلکم، که این بحثش تا حدی شد. بعد از این که به این فراز رسیدیم که میگیم مقر به فضلکم، شما یه برتری خاصی داری و ما هم اقرار داریم، این خیلی معرفت خوبیه که آدم بدونه خداوند بعضیها را دریچه لطف خودش به خلق کرده است. وقت انسان با یه روح شیطانی ممکنه بگه که چرا منو نکرده، یعنی به جای این که شیطان بهره ببرد از جمال آدم به عنوان خلیفت الله، گفت انا خیر امه، من که بهترم، برای خودشم یه توجیهاتی آورد که بهترم. این روح تمدن غربی است که فکر میکنه همه مساوی هست. این فراز درست عکس اونه، میگوی نه، ما اقرار داریم که شما یه برتریایی دارید، مسلم خدا رو حکمت خودش این برتریا رو به شما داده، ولی چرا داده است؟ برای اینکه بشر محروم نشه. شیطان اگه این تکه را یادش بود که آخه خدا اگه علم آدم الاسماء کلها، اسماء خودش رو، انوار خودش رو به آدم آموخ، بعدم به آدم گفت انبئهم به اسمائهم، از طریق خودت انوار الهی رو به بشریت برسان. زرنگ اون بود که از دریچه های وجود مقدس انبیا و اولیا استفاده کرد، نه اینکه بگه منم مثل همه. این فکر خیلی فکرش بدیه است که آدم ها فکر کنن همه چی میتونن داشته باشن در عالم غیب و معنا. این دقیقا شما ببینید هیچ فرقی بین شیطان و فکر مدرن نیست. این آقای رنگنون خیلی وسعت هم داده است به این اندیشه، میگه روح غربی چون نمیفهمد انسانهای قدسی را، همه را در حدی حیوان میدونید. بعد میگه اینقدر تساوی بین انسانها رو پذیرفته که حتی میگه همدون یه شکخونه داشته باشید. ربط ببینید چقدر قشنگ میده. میگه این فکری که میگه آقا میام خونه های سازمانی میسازیم، خونه های سرویس میسازیم، میایم لیوان یه شک برای هزار تا میسازیم، میگه این فکر انسانهایی است که نمیدونن روحها فرق میکنن. هر کس باید بره ظرف خودش رو بسازه، خونه خودش رو بسازه، کفش خودش رو بسازه. این روحیه که یه قالب بگیریم همینطور کفش بدیم بیرون، یه قالب بگیریم همینطور نمیدونم ظرف بدیم. قدیمای دین مثلا این ظرفایی که امروز تو موزه هاست، اینا ظرفایی بوده که آدم ها برای خودشون میساختن تا زندگی کنن. بعضا میدونست نه، این مثلا تنگ ساز تنگش با روحش بیشتر میخونه، برفته از این میخریدست. این کفاش اگه گاهی هم تخصصی میشه، سنده تو خود تخصصی شدنش یه انحرافه است. بنابراست من یه پیرهن بدوزم برای خودم بپوشم، شما هم یه پیرهن بدوزی برای خودت بپوشی. اولین بار تو دنیا یه چیزایی پیدا شد که یه عده‌ای شدن متخصص یه کاری برای بقیه. شما مثلا تو صدر اسلام ببینید، نه امیرالمومنین کفش خودشون هم درست میکردن، حالا وقتی پیغمبر کار داشتن کفش پیغمبر هم درست میکرد. که شنیدین حضرت فرمودن که جانشین شما کی؟ گفتن اون که داره کفش را وصل پینه میکنه. کفشا پیغمبر امیرالمومنین داشتن وصل پینه میکرد. ممکن است تعجب کنید که آخه این که نظم میریزه به هم، یه نظمی دیگه بوده است. روحها خودشون بر اساس خودشون و ارتباطشون با عالم معنا و اهدافشون زندگیشون رو مدیریت میکردن. حالا یک برنامه خشک خشن همه را میخواد تو این قالب بیاره مدیریت کنه. خدا رحمت کنه شهید متحریا. این مثال را برای همین میزنن، میگن اون پادشاهی بود که یه تخت داشت، بعد میگفت همه باید اندازه این تخت باشه. خب بعضی ها که بلندتر بودن یا سرش نمیزد یا پاشون، بعضی ها که کوتاه‌تر بودن اینقدر میکشیدشون تا قد تخت باشن، چقدر آدم میموند؟ ایشون میخواد بفرماید این چه روحیه ایست که ما همه را یه اندازه ببینیم. نه، روح‌ها بسیار با هم متفاوتن. هنر بشری نیست که با روح‌های متفاوت بتونه کنار بیاد در ذیل اسلام. نه اینکه همه یه شکل فکر کنیم، همه یه جور فکر کنیم، همه یه جور زندگی کنیم، همه یه سلیقه داشته باشیم. حالا این بحثش جا خودش خیلی مفصله، با بحث خوبی هم هست که هر انسانی دریچه روحانیت هست در زمین. عالم روحانی و غیب با هر انسانی یه جور خودش نشون داده است. برای بعضیا را خداوند به ادله حکمت خودش شرایطی فراهم کرده است که بشر بیشتر از چشمه وجود اینا استفاده کنه. شما بر مبنای این اندیشه اینجا میگون چی؟ مقرنون به فضلکم، فدادون بشم. ما اقرار فضله، یعنی شما یه برتریایی داری. خب روح شیطانی بیاد وسط که چرا اونا دارن من ندارم، یا روح عبودیت بیاد وسط که بگید راند حق این آب را در جوی تو، آفرین بر دست و بر بازوی تو، خداوند این آب را در جوی تو گذاشته است، ما فدای تو میشیم. راند حق این آب را در جوی تو، آفرین بر دست و بر بازوی تو. خب این که خیلی بهتره که آدم راه‌های ارتباط خدا با خودش رو پیدا کنه و برد استفاده کنه، این کارو بکنه. یا میگه چرا خدا به ما نداد؟ خب اگه بگید خدا چرا به ما نداد، کی گیرش میاد؟ هیچ وقت. خب از همه محرومتر خفاش بود که عدوی آفتاب فاش بود. چه کاریه اینا؟ در همون حد که اون جلسه بحث کردیم بمونید. فقط خیلی روایت خوبی بود، دوباره تو ذهنتون بیاد از حضرت امام باقر که فرمودن هیچ خیری در هستی واقع نمیشه الا اینکه به ما اهل البیت وصله است. که عرض کردم اون جلسه رو این بمونین، یعنی اینها همون که بعدا میرسیم تمام خوبی رو خدا در جمال محمد و آل محمد صلوات الله علیه و آله گذاشت. خب گذاشته است که ما استفاده کنیم. هنر ما این است که راه انسمون با نور اهل البیت رو پیدا کنیم تا اونا فیض وجودشون را بدند و آدم یه تعادلی پیدا کنه. رسیدیم به این فراز که یه خورده انشالله کمک خدا بکنه بتونیم درکش کنیم. محتملون لعلمکو، محتجبون به ذمتکم، معترفون بکن. میگوید ای خانواده نبوت، ما آماده ایم، آماده ایم که حمل کنیم علم شما را، نه بدونیم. عرض کردم قبلا که ما حق شما را میدونیم، فضل شما را میدونیم. این سخت ترین کاری است که زیر این آسمان است. خوندم روایت شاقم که حضرت امیرالمومنین میفرمان، در بقیه روایت هم داریم که نمیتونه کسی حمل کند اون چه ما داریم الا ملک مقرب او نبی مرسل او مؤمن امتحن الله قلبه. امرنا صعب مستصعب، میفرمان امر ما یه چیز آسونی نیست که بگو میرم درس میخونم یاد میگیرم. اصلا درس خوندنی نیست. بله شما روایت رو بخوای بفهمی خب میری میخونی یاد میگیری، میخوای فقیه بشی خب میری درس میخونی یاد میگیری، میخوای فیلسوف بشی میری درس میخونی یاد میگیری. اما یه چیزایی هست در نزد اهل البیت که اینا خوندنی نیست. برای همین میفرمان حضرت که کسی نمیتونه حمل کنه. بحث حمل وسط است، یعنی یه چیزایی هست که فوق عقل است، نه اینکه عقل میفهمه که بالاست، اصلا نمیتونه درکش کنه. دو تیپ آدم هست. یه تیپ این که میدونه اینا که عین حقیقتند، پس رابطش رو با اینا به جای اینکه عقلی کنه و بشد ابو حنیفه. ابو حنیفه میگفت من از امام صادق استفاده میکنم، اما هرچی عقلم تصدیق کنه، اون چیزایی که عقلم تصدیق نکنه قبول ندارم. خب حالا یه عقل محدود ابو حنیفه ای که حاضرم نیست که این عقلش را ذیل امام روحانی کنه، خب معلومه چی میشه؟ میشه ابو حنیفه. ادعاش هم این است که من مکتبم عقلی است. طرفدارش هم میدونی که همین است ادعاش. اما یه وقتی که ما یه چیزی رو بهش رسیدیم که اینا حقیقت کل بشریت هم، همه علم صحیح و عمل صحیح پیش اینا، حالا با این دید دیگه تمام وجودمون رو در اختیار اینا میذاریم یا هر اندازه که عقلمون کشید در اختیار اینا میذاریم؟ اینجاست بحث. این قسمت آخر میگه محتملون لعلمکم، ما حمل میکنیم علم شما را، یعنی اون چه شما میگوید و میدونیم دانایید ما دیگه میپذیریم. حالا سخت است، منم نگفتم این بحث آسونه. مثال بزنیم، حتما این مثال را بلدین دیگه. گفتن میرزا رضا کرمانی وقتی ناصرالدین شاه را کش، خب زندانش کردن، بعد این به اصطلاح باز جویا بهش میگفتن آخه تو چیکار کردی، چرا همچی کردی؟ و میدونستن که تحت تاثیر سید جمال این کارو کرده است. بهش گفتن که تو حالا داری تو این زندان آب خنک میخوری، سید توی اسلامبول، یعنی اسلام آباد، تو اسلامبول دارد بریشه تو میخنده. گفت به جان خودم اگه سید بریشه من بخنده، ریشه من خنده داره. این یه نمونه ایست که طرف بالاتر از اینا که بخواد حالا بگه خب سید اونجا چرا نشسته سینا، نه دیگه، هر چه سید بگه حتما همون درست. این روحیه‌ای که انسان به یه جایی برسه که حمل کند فرمایش امام را، شعاره های سعی نوشتن، خوب ننوشتن، بعضی هاشون نوشتن یعنی مثلا اینجور نوشتن که لم یصل الی حقیقت العقل، یعنی حقیقتهی عقل به حقیقتش نرسید. میخوام بگم از اینم بالاتر، یعنی عقل اصلا اینجا جاش نیست، دل به تمام وجود گرفته است. باز مثلا تو همین فضا شرح دادن که یعنی اگه فلسفش هم ندونه میپذیره. این یخته دوباره پایین آوردن مسئله را، میگی شما میتونی یه رابطه با امام پیدا کنی بعد از اینکه معارفت به لطف الهی کامل شد، که دیگه جانت بیش از آن که بر اساس عقلت عمل کند بر اساس نور امام عمل میکنه. یعنی به اصطلاح حالا فلسفی بحث کنیم، عقل نظری و عقل عملیمون میره در ذیل نور امام. ببین چی میخوای، از چی اظهار میکنی در محضر امام. وقت جالبه که خودت هم میدونی که این کار خیلی بزرگه. اون فراز بعدیش برای همینه. پس تو این فراز میگین که محتملون لعلم کن، ما علم شما رو حمل میکنیم، محتجبون به ذمت کن. احتجاب یه معناش یعنی همون پناه آوردن، یعنی میگون ما علم شما رو حمل میکنیم با این شکل که پناه میبریم به عهد امان شما. یعنی شما ذمه یک شما اما میگون در ذمه فلانی قرار گرفتیم، یعنی در امان فلانی قرار گرفتیم، یعنی ما پناه میبریم به همون امان شما که شما اجازه میدین ما علم شما را حمل کنیم. یعنی همینم به کمک شما این کار را میکنیم. به قول یکی از شاره ها میگه شما از علم خود، حالا اینجور بگیم، شما امکان حمل علم خودتون را در سینه ما نگه دارید و همینم به کمک خودتون این کارا بکنید و ما در پناه آوردن به شما آماده میشیم که شما رو علم دونه حمل کنیم. حالا شاهد میاریم، مثلا تو این روایت ها بلدین، قبلنا تو بحث عنوان بصری داشتیم، حضرت صادق میفرماین لیس العلم به تعلیم، انما هو نور یقع فی قلب من یرید الله تبارک و تعالی ان یهدیه. میفرماین علم اون علم راستی که با درس و اینا به دست نمیاد، یه نوری است که خداوند کسی را که خواست هدایت کنه به قلبش میندازه. خب پس وقتی متوجه باشیم که اون چیزی که بالاتر از تعلیم است هست، باید با رابطه با ولایت اهل البیت گیر آورد. خب چند تا چیز گیردون میاد. اولا بالاخره یه عده‌ای تو این دنیا اینجوری هست، ما باید از اینا رابطه را با اهل البیت برقرار کنیم. من خودم بارها به رفقا گفتم این شخصیت حضرت امام رضوان الله تعالی علیه از جنس یه عالم نیست، از جنس یه نور است. درست است درسم خونده است، اما این جور نگاه، این نگاه یه نگاه نوری است. یزا آیت الله بهاءالدین که ما کم داریم مثل آیت الله بهاءالدین، شون می‌فرمودن که خیلی قبل تو قبل از جریان 15 خرداد سال 41 فرمودن که یه بار آقا روح الله اومد خونه ما، زمستون بود، سردم بود، بعد من از این پوستینا به خودم گرفته بودم که خب گرم شم. اومدن گفتن که آقا بنداز این کنار، اینقدر که نباید خودتون رو بپیچی. ایشون میگفتن بعد که آقا رو حل رفت من دم انگار نیاز به پوستین نداره. حالا کی اینا برای ما کی گفتن؟ بعد از انقلاب. کی واقع شده؟ 41. چندین بارم تکرار کردن. خب به زبان بی زبانی میخواستن بگن که آقا یه تصرفاتی تو ایشون هست. حالا چند تا نکته ایشون از امام برای ما گفتن، این دومیشم بگم اما حرفم را. گفتن که وقتی خواستن تشریف برن تهران بعد از انقلاب، اومدن اینجا که خداحافظی کنن. گفتم که آقا آخه نرین حوزه، به شما احتیاج داره اینجا بمونین، اینجا دورا وردون یه کسای دیگن. گفت یه خوده که اصرار کردم، یه وقت یه لحظه گفتن آقا من مأمورم. حالا شما حساب کنین کی به امام مأموریت داده؟ آخه بالاتر از امام یکی باید باشه که امام مأموریت داده باشه. ایشون بدون اینکه خیلی شرح بدن میخواستن بگن که یه جور دیگه نگاه کنید به حضرت امام. ما تو همون قسمت اول عرضمون است که گاهی علمای ما هستن اینا دیگه نوری هند، اشراقی هند، حالا به تعبیر دیگه اینا یه جور دیگه حمل میکنن. و شما در این زیارت جامعه در واقع دارین میرین در محضر امام و متوجهید که میشه یه رابطه خاص با امام پیدا کرد که حامل علمشون بشید، او وقت اقرار میکنید. اما برای این که ادب و نگه دارین تا امیده دونم باشه، ادامه میدین که محتجبون به ذمتکم، با پناه آوردن در ذیل شما ما میخوایم این حمل علم بکنیم از شما و معترفون بکن و اعتراف کنیم به مقام شما، یعنی حمل کنیم علم شما را و بعد بتونیم اون چه حمل کردیم به نور شما و در ذیل شما این رو اظهار کنیم. سلمان و ابازر می دونستن که امام یه خبرهایشون هست، امیرالمومنین عرض کردم اینجا خدمتتون، ولی جالبه بعد که میرن خدمت امیرالمومنین میگن آقا از معرفت نوری دون به ما بدین. حضرت همونجا این روایت رو میخونن که کسی به این راحتی نمیتونه حمل کنه نور ما را، علم ما را. وقت این جمله شونست، قال امیرالمومنین ای ابازر و ای سلمان، معرفتی به نورانیه معرفت الله عز و جل. اگه منا درست به نور بشناسید، نه به این که اسمم کجاست، چند تا جنگ کردم و چند تا روایت دارم، همه اینا رو چشم ما، اگه منا به نورانیت بشناسید و خدا را شناختید. و عکسش، و معرفت الله عز و جل معرفتی به نورانیه، و اگرم بدونید خدا رو بشناسین اون وقت منو بشناسین. چه رابطه ای هست که اگه خدا رو نوری بشناسی جمالش رو امیرالمومنین میبینی، جمال نوری امیرالمومنین نبینی منتقل میشین به خدا. وقت آخر فرمان و هو الدین الخالص، این اون دین خالصی است که توش هیچ گونه نقص و ضعفی نیست. ادامه میدین که مؤمنون به ایابکم، مصدقم به رجعتکم، منتظرون لعمرکم، مرتقبون لدولتکم. ما معتقدیم که شما برمی گردید. اینا رو ربط بدین به قبلا، یعنی چطوری ما به یه همچی شعوری رسیدیم که شما یه فضل متعالی دارید، یه مقام متعالی دارید و یه نوری دارین که حمل علم شما یه کار بزرگ است. خب حالا میگون در همین رابطه ما معتقدیم که مؤمنون به ایابکم، مؤمنیم به این که برمیگردید. اما چی؟ مصدقون به رجعتکم، تصدیق میکنیم رجعت شما، یه ایمان داریم، یه تصدیق، نه یه وقت آدم مؤمنه به خدا، یه وقت خدا را میبینه. مؤمن یعنی قلب گواهی میده، گواهی میده. تصدیق یعنی چشم دل میبینه. میگه ما مقامی را از شما میشناسیم در این عالم که معتقدیم رجعت میکنید. اما همین جمله را با دو لغت اظهار میکنید. یکی این که ایمان داریم، پیامبر گفته است، خدا گفته است، قرآن تصدیق میکنه که شما بر میگردید. اما از اون عجیبتر، ما اصلا تصدیق میکنیم مگه میشد این نوری که تمام عالم غیب را گرفته است یه روزی تجلی نکند و عالم را پر نکنه؟ رجعت یعنی چی؟ یعنی برگشت انوار مقدسه اهل البیت در این عالم. مثال ساده، شما میدونید که این گلی که میکارید یا این دانه که میکارید، این دانه استعدادی درش هست، باید ظهور کنید. شرایط میخواد تا ظهور کنید. همین که شرایط فراهم شد، شما میبینید که جوانه زد. باز شرایط که یه خود ادامه پیدا کرد، شکوفه شد. به هر معنایی. یعنی در باطنش یه استعدادی هست، دنبال زمینه است تو بروز کنه. در باطن عالم انوار عرشی اهل البیت که هست، هم عقلا قابل اثبات است هم نقلا. میشه که این انوار عرشی تو این عالم ظهور نکنه؟ محال است. به همین جهت پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله فرمودن اگه یک روزم به عمر این دنیا مونده باشد، حتما فرزندم ظهور میکنه. فرمان اون چنان اون روز طولانی میشد تا فرزندم مهدی ظهور کنه. این یه قاعده است. یعنی محال است اون حقیقت عرشی تجلی فرشی نداشته باشه. خب موانع هست، منتظر میمونن تا استعداد آماده بشه. همینطور که این قنچه آماده میشه، شرایط گل میشه. گل چیه؟ اون استعدادهایی که شرایط که فراهم بشه ظهور میکنه. شما با این عقیده که معتقدید یه مقام متعالی اهل البیت دارن، مطمئنید، مصدقون میخوام بگم، اما مطمئنید که اینا رجعت میکنن. یعنی در واقع ممکن نمیخوام جا بحث رجعت ها بکنیم، داریم یه اعتقاد نورانی خودمون رو میگیم. خب میدونین این اعتقاد خودش ما رو عرشی میکنه. خود اعتقاد منجر میشه که ملائکه آسمان به انسان دعا کنند و برای انسان استغفار کنند. خب بعدم معلومه انسانی که منتظر حاکمیت انوار عرشی اهل البیت هست در زمین، این انسان دیگه مثل یه انسانی است که اصلا متوجه نیست. این دنیای بدبخت کفر اصلا نمیدونن آینده این جهان نوره، به همین کفرشون مشغوله. وقتی انسان متوجه باشد آینده جهان نوره، اولا همین حالا تسلیم کفر نمیشه، ثانیاً افق شخصیتش خیلی بالا میره. در روایت داریم افضل و عبادت امتی انتظار فرج، مال پیامبر خدا صلوات الله علیه. معنیش مشخصه، روشم دقت کردید. یعنی آقا یه کار بزرگه، عبادت بزرگه. این چه افقی است که انسان را اینقدر بزرگ میکنه؟ برای اینکه میدانید اینا در عرشن، خب باید بیان در فرش. این اعتقاد کار ازش میاد، انسان را آسمانی میکنه. پس امیدوارم که عنایت بفرمایید وقتی این دعا را میخونین، در واقع این زیارت را میخونین، در واقع دارید عالی ترین افق شخصیتتون را یادآوری میکنین که مؤمنون به ایابکم مصدقون به رجعتکم. خب متاسفانه این مسئله رجعت که یه مسئله کاملا علمی و قرآنی است، بعضیا ساده ازش رد میشن که آخه چطور میشه یه کسی که مرده است خب برگرده؟ خب اگه یکی لاقل قرآن خوب خونده باشه، من دو تا آیه اینجا شاهد آوردم، چون بحث رجعت مفصلا توی یک از مباحث تحت همین عنوان رجعت خدمت عزیزان داشتیم، به اون وسعت نیاز نیست اینجا وارد بشیم، ولی شما یکی آیه 243 سوره بقره، یکی آیه 259 همون سوره را نگاه کنیم. صریح قرآن است که پیامبر آیا خبر بهت بدم؟ الم تر الذین خرجوا من دیارهم، اونایی که از شهرشون اومدن بیرون، و هم الوف هزاران بودند، حذر الموت از ترس مرگ. ظاهرا تو شهر یه بلایی به هر معنای، چون خیلی روایت تو این قضیه داریم نمیتونیم وارد جزئیاتش بشیم، بالاخره اینا یه عده زیادی بودن از شهر اومدن بیرون از ترس چی؟ که نمیرن. فقال لهم الله موتو، بعد خدا همشون رو کش، فرمان که خب اینا از دستور فرماندهشون که یه مرد الهی بود فرار کردن، خدا گفت خب بمیری. اجمالا بعد حالا چی شده اینا؟ بعد میگه ثم احیاهو، بعدم زندشون کرد. از همین اولین قسمتی که از این آیه در میاد که پس میشه یه ملتی بمیرن و بعدم چطور بشن؟ زنده بشن تو همین دنیا. اون داستان عزیر را در آیه 259 سوره بقره مفصل دارین دیگه. حضرت عزیر یا ارمیا حالا متفاوت نقل کردن، بالاخره یه پیغمبری بوده است که این از همون کنار جاده که رد میشه و میده یه دهی مردن، این سرا به اصطلاح بدنشون همطور ول تو خاکا افتاده است، استخوناشون اینا منظوره. قال انا یحیی هذه الله بعد موتها، که معلومه دیگه خدا چطوری اینا که مرده است و زنده میکنه. این بنده خدا سوالش این بود که حالا وقتی که اینا مردند و بعد قیامت میشه چطوری؟ نه اینکه آیا وا، سوالی نیست چگونه، دلش میخواستش بدونه. خب بعدم نیست، خدام گفت چی؟ فاماته الله 100 عام، بلدین خدام 100 سال میراندش، بعدم چکار که بعد 100 سال زندش کرد. بعدم ازش پرسید کم لبسته شتختش اینجا، بنده خدا گفت یه روز یا نصف روز بیشتر نیستم. بعدم بهش فرمود که خب فنظر الی طعامک و شرابک، نگاه کردید هیچ فرق نکرد، همون است. بعد گفت فنظر الی حمارک، خودم باید زودتر از بین رفته باشن. شراب دیدن، دید یخت استخونه داره راست میشه و گوش میگیره، نیست دیگه لنج علک آیتن انظر بله حال کیفه ننشه زها سمه نکسو ها لحما، دقیق آیت دید استخونه دارن بلند میشن آ گوش میگیرن. بعد حضرت عزیر آیه قرآن این است که قاله اعلم ان الله على كل شيء قدير، میدونستم خدا هر کاری ازش میاد. منظور که خب این که مشخص است طبق قرآن، اگه که چون مثلا اهل سنت رجعت رو قبول ندارن، علمای شیعه میگن خب شما دقت تو قرآن نداریم، مثلا بحث ما که دقت کنین تو قرآن میگه که یه آدم مرد بعد 100 سالم دوباره چطور شد زنده شد، پس میشه یه کسی بمیره و بعد زنده بشه. بله چی گفت که اینا که دیگه از خودشون در آوردن که آقا اینا میگن از تو قبرا مثلا لا استخونه آدم ها رو در میان، چی اینا رو گفت؟ ما حرفمون در بحث رجعت اینست که اینایی که مردن زنده میشن. خب حالا چطوری زنده میشن؟ خب یه بدن برای خودشون انشا میکنن، ابداع میکنن، چون در روایت حضرت صادق هست که ان رجعت لیس به عام، همه که رجعت ندارن که، هی خاصه لا یرجع الا من محض الایمان محضا، کسانی رجعت میکنن که اینا در محض ایمان بودن. اون بنده خدا گفت که حضرت امام، یعنی ازش سوال شد که آخه این همه این ملت یکیشون مستجاب و دعوه نبود که گفتن خدایا خدایا تا انقلاب مهدی خمینی را نگهدار؟ گفت چرا؟ گفتن بهش که چطوری؟ گفت رجعت میکنه. گفت که مردم گفتن تا انقلاب مهدی خمینی را نگهدار، نگرش میداره سر رجعت میاردش وسط. و انصافا یکی از کسایی که محض ایمانه از حضرت امام نی؟ و حضرت امام مگه نگفتن که حیف که این انقلاب دیر شروع شد؟ یعنی چی؟ یعنی یه سری برنامه داشتیم نذاشتن، ما رو تبعید کردن. حالا به ناز این آقا بیاد این برنامه اجرا کنه، بالاخره دست یکی از یدای حضرت صاحب الامر حتما اینشونن. خب عرض کنم که بعد ادامه روایت این است که آو محض شرک محضا، یه دیگه مثلا مخ بودن تو بدی. این هیتلر بیچاره، هیتلر رو نذاشتن کارشو بکنه، باید بیاد کارشو بکنه. یعنی برای همین حضرت میفرمان جبهه مهدی این طرفش کفر محض است با تمام تواناییش، این ورش ایمان محض. باید ایمان خودش به اعلی ترین شکل به نمایانه، پس باید اون طرفش چی باشه؟ کفر به عالی ترین شکل. همه توانایی های کفر باید بیاد تو صحنه تا معلوم باشه ایمان چقدر عجیبه. به قول اون استاد عزیز فرمودن اگه معاویه نبود علی چطوری خودشو میدرخشوند. حالا بالاخره باید معاویه ها بیان تو صحنه تا این درخشش ایمان معلوم بشه. بحثش به این مفصلی نیاز نیست، فقط همین یک کلمه که پس وقتی میگیم اعتقادمون رو میگیم که آقا ما مؤمنیم به این که شما برمیگردیم و به رجعتتون رو تصدیق میکنیم، یعنی مثل روز برامون روشن است که شما برمیگردید و عالم به نور عرشی شما در فرش منور میشه. منتظرون لامرکم، و امر همون خودتون هم میگون امورات، یعنی حکومات، منتظر حاکمیت شما هستیم. وقتی شما منتظر حاکمیت امام معصوم باشید، خب کفر میتونید بپذیرید، دیگه نمیتونید بپذیرید. یعنی مشکل دیدین، حتما شنیدین نارا 4 سال پیش بود خبردار شدیم که سرباز آمریکا تو عراق این بچه مذهبی ها را شیعه ها را میزنن، میگن مهدی کجاست؟ وقتی این بچه مذهبی ها نمیدونن اینا چی دارن میگن. اون بیچاره ها یه چیزی شنده بودن که اینا یه مهدی غایب دارن، برای همین زیر بار شما نمیرن. وقتی فکر کردن که یه مهدی مثلا ما داریم یه جا قایم شدن، سال اینا هم باید لوش بدن. بعد این بچه شیعه ها فهمده بودن اینا خیلی پرتن، که بابا اصلا اعتقاد ما رو درست نفهمیده بودن. وقتی ما میگویم مهدی میاد، منظوره ما این نیست که مثلا یه جا قایم شده است، حالا ما شیعه و میدونیم اینا. اونم چقدر طول کشید تا بالاخره حالیه اینا شد. بابا ما این اعتقاد معنویمون است، نه یه مسئله سیاسیه خلاصه گروهیمون. حاصله قضیه این که این آمریکایی هم اینا فهمیده بودن که راز این که اینا برنامه‌شون شکست خورد اینه که اینا منتظر مهدی هستن. چون اینا تعجب کردن، گفتن این صدام اینقدر اینا رو تو سرشون میزه، تکه پارشون میکن، خب ما که میار یا حتما اینا فرش قرمز جلومون پم میکنن، میگن خوش اومدی. اول هم که یادونه که خیلی خوش برخورد اومدن توی عراق، یه دیگه هم واقعا فریب خوردن. ولی یه چیز اینا نفهمیدن که محال است افقی که منتظر مهدی است یا اجنبی رو بپذیره. اینا نفهمیدن. یه صلوات بفرست. حالا شما ببین چه حیاتی پیدا میکنی وقتی که متوجه میشین که افق دون حاکمیت امام معصوم است، واقعا دیگه آدم زیر بار نمیره. یعنی وقت اگه زیر بار نره خب آلوده نمیشید. یک قدم بزنید، چطور میشه که یه ملتی آلوده میشن به فرهنگ کفر؟ این که ماورایش رو نبینند. خب دشمنای اسلام هم همین امید دارند که ما ماورای این فرهنگ مدرن رو نبینیم. و غیر شیعه هم شما ببینید، این شما، اینم دنیا و اینم تاریخ، غیر شیعه همه تحت تاثیر فرهنگ مدرنیتش قرار گرفتن. از چین شما کنفسیوس، فرهنگ کنفسیوس بگیر، ژاپن شما فرهنگ شنتو، و دیگه بقیه جام که از همه بدتر. چرا؟ خب برای اینکه ماورایی نمیشناسن. به قول این گارودی میگه که گارودی خب مسلمان شد و بعدم شواهد شیعه بودنش بیشتره، چون میمد از آیت الله محمد تقی جعفری گاهی مسئلهاش رو میپرسید. گارودی به اروپایی میگه آخه شما مگه میتونید این ملت را که یه همچی معنویت یا میشناسن با یه خود ادکلون و جوراب بدن نما فریبشون بده؟ و اینا به این امیدا بودن. خب دیدیم که شیعه اومد نگذاشت حاکم بشه رضا خان. یه رضا خان گذاشتن تو ایران، یه آتاتورک گذاشتن کجا؟ تو ترکیه. بقیه جام که چیزی نمیخواست، مال خودشون بود. تقریبا این بقیه کشورهای عربی که از خودشون بود. این و عبدالوهاب میدونی که نوکر کامل انگلیسی ها بود. انشالله مردم میدونستن اینا را. خوب باید آدم بدونه که اینا کاملا انگلیسی بودن اوناشون. خب بقیهش هم که اصلا خودشون اومده بودن حاکم برای خودشون، از خودشون. مثلا الجزایر اصلا حاکمش فرانسوی بود دیگه، اینقدر بدبخت کرده بودن. یه ایران بود گفتن با رضا خان اینجا رو حل میکنیم. ترکیه یه مرتبه، هنوز ترکا دعواشون است. میدونین که هنوز ترکا اگه کسی تو ترکیه بگه ما آتاتورک قبول نداریم زندانی داره. ما رضا خانمون انب کفنش هم پوسونده زه رفته بکارش. چه عجیبه این روح انتظار. حالا بحث انتظاره که نمیخوایم بکنیم، میخوایم بگیم ببینید شما وقت نمیدین در محضر امام وامیسین چه عقیده بزرگی را ارائه میدین که منتظرون لعمرکم مرتقب رقبه شنده. این نمی گردنه، میگن رقبه، دین سر میکشید. مراقبه یعنی چه؟ یعنی هی سر بکشید، این گردن رو دراز کنید ببینید اومدش یا نه. میگوی فدادون بشم مرتقبون لدولتکم. دولت به معنای نوبت است. ما منتظریم رقب، چشم به راه دولت شما، نوبت شما باید برسید. خود حضرت امام باقر هم شک دارم، امام باقر یا امام صادق فرمودن بالاخره العاقبت للمتقین، یعنی ما ایم اهل عاقبت، حاکمیت مال حاکمیت اهل البیت است. با این نگاه اعتقاد خودتون رو ارائه میدین در محضر اهل البیت. خب این اعتقاد نمیذاره ما آلوده بشیم. من جمله ما با این دوتا کلمه تمام کنم که با این اعتقاد اولا آلوده نمیشید از یک طرف، در ثانی یه افقی پیدا میکنین که بزرگ میشین. اصطلاح ما این است وسیع میشه شخصیت ما. خدایا به حقیقت اهل البیت ما را از کسانی قرار بده که منور و مفتخر به حمل علم این خانواده بگردیم. و صلی الله علی محمد و آله.